کلاس استاد نجفی بستان C899.
إلى قيام يوم الدين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى قضائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم ارزقنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره، وعجل فرجه وسهل مخرجه. پیغمبر اکرم فرمودن العبد المطیع لوالده و لربه فی اعلا علیین، عبدی که مطیع والدینشه و مطیع خدای خودشه این در اعلا علیینه. حالا اینجا آمده مقدم کرده در ذکره والدین را، اطاعت والدین را، با اینکه واو گفته میشه برای ترتیب نی، برای ترتیب بدارت بر تقدم واقعی نمی کنه، اما در اینجا که والدین رب مهمتره مؤخرش میکنه و اصلا قابل مقایسه نیست، بعدن قرار میده، لابد عنایت داره که اینجا اطاعت والدین بشه مقدمه، بشه تمهید. کسی که اطاعت والدین میکنه اطاعت خدا هم میکنه، چون داره اطاعت خدا میکنه با این کارش، و اگر اسیان کنه این اطاعت اونها رو نکنه و اونها رو اسیان کنه، اسیان خدا رو کرده. اینجا این مثل مقدمه است، تمهید برای اونه، این را لذا مقدم کرده، بعید نیست این جهت باشه. العبد المطیع لوالده و بر رب مقدم کرده. اون بعد فرموده فی اعلا علیین، نفرموده عاقبتش این میشه و اعلا علیین کشیده میشه، همین الان در اعلا علیینه. و شاید گفتم این نظیر همون روایتی که وارد شده از پیغمبر اکرم در مورد عبدالله ابن ابی ابن سلول، سردسته منافقین در مدینه، که پیغمبر صحبت میکردن شاید در مسجد، فرمودن که بدون اینکه اصحاب را مطلع باشن که عبدالله مرده، فرمودن که خداوند متعال سنگی را 70 سال پیش در جهنم انداخت، الان به قعر او رسید. همون لحظه صدای شیون از خونه عبدالله بلند شد، معلوم شد عبدالله مرده، سنش هم 70 سال بود وقت مرگ. این معلوم شد در طول این مدت که تو این دنیا بوده اون تو جهنم داشته میسوخته و خودش توجه نداره. از همون لحظه تولد، ولو منافات با اختیار هم نداره به اعتبار اعمال معنیشا، چون این راه را انتخاب میکنه از همه اولش، این کجه، به اعتبار اعمال بعدیش ها بسوزه، هیچ مشکلی هم نداره از اونجا. اینم بگیم اینطوره، همین الانش بود در اعلی علیین عبد المطیع قبل از آخرت تو همین دنیا. نظام فرمان در عبد المطیع لوالده و ربه فی اعلی علیین، نمیگه تن تای عاقبت او یا تا کون عاقبت او ان یجعل فی اعلی علیین، مثلا اینطور نیست. و برحال این حدیث در کنز الاموال آمده، جلد 16 صفحه 267. ما بحثمون در این بود که آیا دلیل بر اعتبار مقدور بودن تسلم عین در اجاره چیه که باید اون مستأجر قدرت بر تسلم اون منفعت ببخشید، قدرت بر تسلم منفعت داشته باشه، دلیل اعتبارش چیه؟ و یا در اجاره اعمال خود اون مجر باید قدرت داشته باشه، ولی این که در اجاره اعمال اجیر باید قدرت داشته باشه بر تسلیم این عمل، و مجر هم قدرت داشته باشه بر تسلم این عمل. این دلیل این مطلب چیه؟ یه سری ادله ذکر شد، از همه مهمتر که پذیرفتیم تقریبا بلا اشکالی که داره همون حرف آقای خویه که اینطوری توجیهش کردیم. بیان ایشون این بود که اگر منفعت الان تحت سلطنت و سیطره این آقای مجر نباشه در جاره اعیان، نمیتونه به مستأجر تملیکش کنه، چون ملک خودش نیست. وقتی تحت سیطره اون نیست، ملکش نیست، از ملکیت خارجه. این مطلب را اینطور فرموده بودن که اصلا ملکش نیست. اینه در صفحه 39 کتاب الاجاره مستند این تعبیر را داره که الان که سلطنت برش نداره، سلطه برش نداره، این عبد عابق شده، فرار کرده، اون جمل شارده فرسونید یا اون بعد این مخصوبه، این قدرت رو نداره، لذا اینجا میشه گفت که این از ملک خارجه. از اون طرف آمده در صفحه 40 در بحث اینکه احتمال داره این منفعت عود کنه، در بحث دوم اونجا فرموده این اصلا از مال بودن خارجه، مال نیست. این دو مطلب ها، یه وقت شما میگید این دیگه ملک نیست، هرکه سلطنش مطلب نداریم، یه وقت میگید اصلا مال نیست، از مالیت افتاده. چطور خمر ولو مالیت عقلائیه داره، شارع این را از مالیت انداخته، مالیت شرع. اینجا هم بگیم اینطوره، این اصلا مالیت نداره در نظر عقلا، نه شرعی، اصلا بگیم این مالیت نداره. وقتی سلطنت برش نداره، این منفعت، این مال نیست. استدلالی هم که میکنه یک دلیله برای هر دو مورد، میشه گفت همون یک دلیل رو به شرعشون نیورده، معنی این است که این منفعت وجود قاری داره، وجود قاری که ببخشید نداره. اگر وجود قار رو ثابتی داشت، قابل اشاره حسیه بود، میگفتم این مملوک من. آن وقتی وجود قاری نداره، الان چی میخواد مملوک باشه؟ اون منافع قبلی که آمدن تموم شدن، چی استیفا شدن چه نشدن، منعدم شده، تمام شده، چه به استیفا چه به رها کردن منعدم شده. منافع بعدی هم وقتی میتونم بگم مملوک منن که تحت خود اون عین به نحوی که بشه ازش انتفاع برد تحت سلطه من باشه. اگه بنا باشه این عبد عابق باشه، اون جمل شارد باشه، عین مقصود باشه، اون منافعشون الان در اختیار من نیست. وقتی منفعت در اختیار من نیست، من سلطنت بر اون ندارم، به اعتبار وجود بعدی اون منفعت من نمیتونم بگم من همین الان مالکمونم، من مالک اون منافع هم. اون منفعت اگر مثل این وجود قاری داشت که اشاره میکردم، گفتم مالک اینه، اون که نیست، یه چیز آن به آن باید موجود بشه، اونم که تحت اختیار من نیست. وقتی نیست من بگم من مالک چیم، یا بگم این مال چیه، مثلا بگم ملک کدومه، بگم مال چیه در اینجا، مالی نیست در کار. این فرمایش ایشون اگه مراد این تا اینجاش که گیری نداره، بیان اول که بیان تقریبا، اگر مراد ایشون هستی اصلا این مال نیست، این عبده، کسانی که اینو پیدا میکنن نه مالک، دیگرانی که براش مستولی میشن، این براشون مال نیست دیگه. من به نظرم این تعبیر درست نیست که بگیم این مال نیست، از مالیت افتاده، یا خودمون منفعت هم، نه تنها این، الان ما بحثمون در منفعت بود، در منفعت خلاصه اون منفعت رو نمیتونیم، اون منفعت مال نیست، نمیتونیم، ولی برای من مال نیست، باید اینطوری بگیم، نمیتونیم بگیم ملک نیست، ملک من نیست، اینجا رو باید تعبیر کنیم، عبارتی خورده نرسه. من الان نمیتونم بگم من مالک این منافعم، من نمیتونم بگم این مال مال منه، اینطور درست نیست این تعبیر، که بگم این مال مال منه، اینطوری کسی نمیتونه بگه این مال منه، این درست نیست این تعبیر. خب پس اگر مرادیشون اینه که من نمیتونم بگم مالک این منفعتم، من انقدر اموال دارم یا این مال مال منه، این تعبیر درسته، این مطلب، و چون من مالک این نیستم نمیتونم تملیک به دیگری کنم، همینقدر برام بسه دیگه. وقتی مالکش نیستم نمیتونم به دیگری تملیک کنم، بیش از اینم ما نمیخوایم. الان حرف اینجاست، چیزی که ملک منه میتونم تملیک کنم، چیزی که ملک من نیست و برای من مالیت نداره، ولو فی الواقع مال باشه عقلائیاً، این از مالیت ساقط نمیشه، نه عقلائیاً نه شرعاً، اما یعنی یرغب فی الناس، این یه چیزی که یرغب فی الناس، این من باید مگر در بیه بگی نه این که من در اختیار من نیست، این دیگه لا یرغب فی الناس ایتو، خودش که اون مال که هست که دیگری میتونه برش مستولی بشه، بر همون عین و درجه بر منافعش هم اون عبد عابق یا اون فرس و این جمال شاره این تو نیست از مالیت میفته، اما از مال بودن برای من، از ملک من بودن میفته. و همین بس برای استدلال که ما بگیم دیگه نمیتونیم تمدی که به دیگری کنیم، چیزی که ملکم نیست ملک دیگری هم نمیشه. برحال این بیان با تصریحاتش بیان خوبی است، اما اون بیانهای دیگه ای که آوردیم که یکی بگیم که بله این چون احتمال عود نمیره پس که تالفه، در حکم تالفه این منفعت، وقتی در حکم تالفه از ملکیت خارج میشه، این کنون دلیل نداریم بر خروجش از ملکیت، خروج از ملکیت اسباب شرعیه میخواد، این هیچ کنون اسباب شرعیه اینجا نیست، نه اسباب نقل و انتقال، ارث، چیزی باید باشه که این از ملک انسان خارج بشه، هیچ کدوم که نیامده از ملک خارج نمیشه. بیان دیگه این بود که این چون احتمال عود نمیره انسان ازش اعراض میکنه دیگه خانه‌ها و اعراض مخرج از ملکه. گفتیم اینم بیان هم درست نیست، چون اعراض خودش مخرج از ملک نیست. بیان چهارم بیان آقای سعد بود که غرض نوعی از معاوضات وصول به عوضه، غرض نوعی از معاوضات وصول به عوضه، اینجا که این منفعت در اختیار من نیست، خب کسی که اون پول رو داره به من میده نمیتونه چیز در مقابل بگیره، چون وقتی در اختیار من نیست در اختیار دیگری هم نمیتونه قرار بدم. پس اون غرض نوعی مصحح للمعاملات اینجا موجود نخواهد بود، وقتی موجود نیست این معامله باطل خواهد بود، این اجاره میشه. اینم بیانی است که ایشون نقل کرده بود. خب این بیان رو میشه درش خدشه کرد اینجا که میفرماید که معاوضه درسته عوض میخواد، بدون عوض نمیشه، اما این که میفرمایید ملاک مصحح معاملات اون غرض نوعیش فرض این رسیدن عوض به افراده، ما گفتیم معاملات متوقعه بر تحقق اون غرض نوعی نیست دیگه، اون چه در صفحه اینا گفتیم غرض شخصی هم که باشه بسه، به این مقدار میخوام بگیم نمیشه گفت بله. یه وقت شما میگید این معامله بی عوض میشه به این خلاف مقتضای عقده، چون مقتضای عقد این بود که منفعت باشه، اجرت باشه یا عمل باشه، اجرت باشه، این عمل این میشه اجاره بی عوض، اجرت داره میده در مقابل چیزی نمیگیره منفعت، این خلاف مقتضای عقده. اگه کسی بگه این خلاف مقتضای عقده، این یه بیان دیگه این میشه باز، غیر از اون غرض نوعی محقق نمیشه، چون خلاف مقتضای عقده. اینم میشه جواب داد که این که میگید خلاف مقتضای عقده، یعنی اگر ما در عقد منفعتی اجرتی چیزی قرار ندیم، ما که قرار دادیم، گفتیم اون عبد، همون عبدی که اسمش فرض کنید تقی بود، نه حسن بود، هرچی بود، اون عبد در معامله عوض قرار داده شده، اونی که نیست تسلط بر اونه که صفتشه، اما بی عوض نشد بس خلاف مقتضای عقد نشد، یعنی الان سلطنت بر اون ندارم، این سلطنت بر اون ندارم چرا موجب بطلان میشه؟ باید برگرده یکی از اون وجود. اما که بگه خلاف مقتضای عقده، اون مال جاییست که اصلا عوض قرار ندم، معوض قرار ندم، من که قرار دادم، ولو در نظر عرف این مثل قرار ندادنه، اون میخواد شما ادعاتون اینه که قرار دادن عبد عابق مثل قرار ندادنه، اون از بابی که سلطنت برش ندارم، این مقتضای عقد را دیگه نمیتونیم بگیم خلاف مقتضای عقده، اون بیش از این نمیخواد که یه چیزی شما تعیین کنی به عنوان عوض و تعیین کردی، پس از راه خلاف مقتضای عقد هم نمیتونی بیای، از راه غرض نوعی هم نمیتونی بیای که این منافات داره، غرض نوعی عوض میخواد اینجا نیست، میگیم غرض نوعی لازم نیست مراعات میشه، غرض شخصی مراعات میشه، بس من دلم میخواد برسونم این منفعت را بین ولی این اجرت را بین آقا در مقابل چی نگیرم در زمان عقد اجاره، به این مقدار که دلیل مشکل نداره، که مشکل باید از راه دیگه درست بشه نه از این راه. راه دیگه که اینجا بود این بود که این مبیع بله اون منفعت ما که داره اجاره تملیک میشه، این منفعت مالیت نداره و چون مالیت نداره معامله باطله. اگه کسی اینه بگه اینجا هم جواب میدیم، میگیم مالیت اگه به معنای همون حرفایی که قبلا در مالیت زدیم، میگیم مالیت اگه معنای رغبتی که ناشی شده از منفعت اقلائیه غالبیه که در بیان آقای سعد بود بار دیگه نوعیه تعبیر کرد، منفعت اون رغبتی که ناشی میشه از منفعت اقلائیه غالبیه، این ارتکازی بر اعتبارش نیست. اینطور نیست که مرتکز اقلا معتبر بودن اون باشه، همچین ارتکازی حداقل ثابت نیست. و مالیت به معنای رغبت ناشی از منفعت ولو شخصیه باشه، نه نوعیه، ولو شخصیه باشه، این بله ارتکاز بر اعتبارش قائمه. یه جور کار اقلایی باید باشه این کار، این که ازش تعبیر میکنیم که سفهی نباشه، قام ارتکاز قائم شده بر اعتبارش، ولی فرض اینست که این مقدار اینجا موجوده، این آقا به این شکل ولو شخصا میخواد به این اجرت رو برسونه بدون عوض، بدون این رغبت این شکلی که نیست، رغبت ناشی از منفعت ولو شخصی که اینا که هست. پس از این جهت هم معامله باطل نیست، نمیتونید بگید باطله. این وجوه مختلفه ای که مطرح شده در اینجا، این همه رو گفتیم. اون چه مهم بود همون وجه اولی که آقای خویی آورده، نظرم قوی تر از بقیه هست با تعدیدی که درش میکنیم، لذا همون بسه برای اعتبار بگیم مقدور بودن تسلم این عین، این منفعت بخشید، تسلم منفعت. اما اون تسلم عین رو پس چرا در جای دیگه اشکال نمی کنن؟ اون مال این است که خودش وجود قار داره، قابل اشاره حسیه هست، میتونه بگه این مملوک منه، اما در منفعت همه بحث بود که وجود قار نداره. اینجا میخواستیم بینیم چجوریه؟ وجهش همینه، چون چیزی نیست بگیم مملوک من نیست، چیزی که مملوک من باشه الان نیست، و چیزی که برای من مالیت داشته باشه الان نیست. لذا چیزی که برای من مال نیست، چیزی که من مملوک نیست، چطور میخوام تبدیل کنم به دیگری؟ این اشکال همش همینه در اون قسمت. الان تا اینجا که قبل از اینکه منتقل بشیم بحث بعدی، اشکالی دارن رفقا یا چیزی ندارن که وارد بحث بعدی بشن؟ درست
است که اشکالی درست است.
بله بفرمایید.
ببخشید. این فهمیدی قسمی که احتمال وجود وجود داشته باشه، نه اونجایی که مقبول، یعنی مقبول که برگشت نداره.
بله.
گفتی که آقای خویی بحث این مال عدم مالیت رو مطرح می‌کنه. درسته؟
بله، این بیانش برمی‌گرده که مال نیست.
دلیل رو چه تو همین قسمی که احتمال رو وجود داره، چه اونجایی که قطع سلب عدم وجود داره، همونجایی بحث همون
نه احتمال هم نگفتم، ولو احتمال هم همینطوره، من را هرچی بحث کردم مال قطع به عدم رجوع بود. اون چه اینجا مطرح کردم
امروز فهمیدید، گفتی که تو هر دو تعبیری عدم وجود منفعت قار دلیله.
بله گفتم در صفحه 40 این مطلب را میگه، چون محول کرده به همین، معلوم میشه هر دو رو میخواد از این باب بگه، ولی اونو داشتم شاهد میوردم برای این بحث خودمون، هرچند اینه در اونجا گفته، در احتمال عود گفته مسئله مالیت را، اینجا نگفته، اونجا گفته، اینجا فقط مسئله ملکیت را مطرح کرده ایشون.
این تا سوالم از یه نیست دیگه بود، سوالم از یه نیست که تو اونجایی که احتمال رجوع هست،
بله،
عدم وجود منفعت قار چه ضرری داره؟ خب درسته منافع تدریجی رو بکنه نسبت به منافع آینده، خب این الان وقتی احتمال رجوع هست چه وقت مالیت باید خارج بشه؟
چون شرط گفتم با تصحیح، یعنی برای من چیزی قرف لا یعد هذا الشخص مالکن ولا یعد هذا المال مملوکن لهذا ولا مالن له، هرچند فی الواقع مالا، هرچند قابلیت این داره که به ملک افراد در بیاد و خودش مالم هست و قابلیت این داره که مملوک افراد بشه، اما این آقا رو مالک نمیبینن و این را مال بدین آقا نمیبینن. کی مال میبینن؟ خوب دقت کنید. و کی ملک این آقا میبینن؟ وقتی محرز باشه براشون که یقینی باشه که این تحت سلطنتشه، تحت سیطرشه، اینجاست اینو مال میبینن، چون وجود قاری که نداشت که بشه بشه اشاره کنه بگه این مال منه، منفعته. نسبت وجود قبلم که معنا نداره بگن مالکشه، چیزی که معدوم شده. همه بحث اثبات وجود آتیه. اگر این به نحوی تحت احتیار این باشه که بتونه منافعش استیفا کنه تحت سلطنت اون باشه، به نحوی که بشه منافعش استیفا کنه، میتونم بگن همین که قابلیت استیفا باشه در اونجا که مال این است که تحت سیطرشه خودمون منفعت، به جهت اینکه این تحت سیطرشه، همین که قابلیت استیفا باشه نسبت منافع آتیه، الان میگن این آقا مالک این منافع. اما وقتی اون که یعنی محرز باشه براشون این سیطره، وقتی محرز شده این سیطره، الان میتونن بگن این مالک اینه. اما اگه مشکوک بود این سیطره، نمیدونه میتونه این برگرده یا نمیتونه، این عود میکنه یا عود نمیکنه، در نتیجه اون سیطره و تسلم اون شخص مقابل محقق خواهد شد یا محقق نخواهد شد، یا من میتونم تسلیم کنم یا نمیتونم نتیجه دم، چون نمیدونم عود میکنه نمیکنه. وقتی این طوره احراز نشده اون سیطره، وقتی احراز نشد اون سیطره بر او، اینجا عرف لا یعدو نهاد شخص مالکن لهاد العین ولی منافعها، منافع آتی هنش معلوم شد. احراز میخواییم و فرض این ما شک داریم.
بله تشکر،
خواهش میکنم. دیگه اشکالی دیگه چی شما چی فرمودید بفرمایید.
جلسه قبلی اشکالی مطرح فرمودید که وقتی که آیه خویی هم قبول داره که این که هست،
بله،
خود این رو مالک این میدونه چون یه وجود مالی داره،
بله،
و چه بسا منافع رو هم به تبع این مالک بدونه، بگه لذا مثلا قاصد هم ضامن این هم ضامن منافعش مثلا اگه استفاده کرده باشه، و این شاهدی باشه که خود ملکیت رو هنوز برقرار بدونه به تبع این نسبت به منافع،
بله.
این رو
نه من جواب دادم این رو همون جلسه قبل، گفتم که اونجایی که عرف نسبت به عین مخصوم اگه با قسم این رو از ملکیت خارج نمیدونه نسبت به خود عین، آقای خویی داره میفهمه چون این وجود قار داره، چون وجود قار داره میتونم اشاره کنم بگم همون عین مملوک منه، هنون ملک میبینه عرف این رو، اما در منفعت گیر سر اینه، چون وجود قار نداره قابل اشاره حسیه نیست، ملکیت نسبت منافع قبلی هم معنا نداره و فقط باید نسبت منافع آتی باشه، منافع آتی هم صدق نمی کنه مملوک منن در نظر عرف مگر وقتی که سیطره داشته باشم بر اون منافع، به سیطره بر این باید اون سیطره داشته محرز باشه، این وقتی محرز شد میگن این مالک اون منفعته، به یعنی منافع آتیه که میخواد بیاد، از همین الان من مالکشم. اما اگر مرا باشه این محرز نباشم که داریم میگم، به وجود قارم که نداره که بهش اشاره کنیم، منافع قبلی هم که نیست که معلوم شده چیز میخواد بیاد، از چه بابی بگم من مالک اینم؟ نه وجود قار داره که بهش اشاره کنم، نه تحت سلطنتم که بتونم بگم این منفعت را من الان مالکم، منفعت بعدی را.
پس چرا منافع مستقاتشو ضامن میدونه؟
کدوم؟
اگر قاصر اومد از منافع این استفاده کرد گفت ضامن میدونه قاصر.
بله.
ضمانت منافع اگه اون مالک نمیدونه چجوری حکم به ضمانش میدونه؟
نسبت به چی؟ نسبت به منافع
مستوفاتش حتی اقل.
بله.
حتی منافع اقل این منافع مستوفات رو ضامن میدونه با اینکه اون هیچ سلطه و چیزی
هم این اشکال هست درسته. ما گفتیم اونو ممکنه شما درست میباید ولی من اینجا مطرح نکردم، ممکنه به سیره اقل شما دلیل زمان رو جا سیره اقلاییه گرفتیم، یعنی دلیل زمان اشکال الان اینه که بعد چرا ضامن میدونن اون منافع را اگر کسی غصب کردن یارا، اگر این منفعت مملوک من نیست چرا ضامن اون شخص نسبت به این؟ خب ممکنه جواب بدیم چون دلیل زمان را ما اونجا سیره اقلایی دونستیم، سیره اقلایی هم در انقدر وسعت داره در اینجا رو میگیره، ولو الان مملوک من نباشه فعلا در زمان غصب، اما همین که حدوثاً مملوک من قبل از غصب مملوک من بود و اون سبب شد این هدر بره بر من و از ملکیتم خارج بشه، بگیم ضامن باشه. دلیل لفظی که نگرفتیم، سیره سیره اونجا رو میگیره، اون بس بریم ما برای زمان. خب این نسبت به این جهت. اما اون بحث بعدیش هم که اگر احتمال بود دیگه روشن شد، اگر احتمال عود باشه در اینجا باز آقای خویی میخواد بفهمد که این ملک من نیست دیگه، از ملکیت من خارجه، و چون از ملکیت من خارجه اینجا معنا نداره بیاییم، هم مال نیست هم ملک نیست، زن نمیتونم تملیکش کنم به دیگری، هم ملک من نیست هم مال برای من، نمیتونم تملیک کنم به دیگری، معنی نداره من تملیک دیگری کنم، چیزی که خودم مالکش هستم چطور تملیک کنم؟ خب اینم مبتنی بر این نکته شد که چون ما احراز سیطره میخواییم در نظر عرف و این محقق نمیشه احراز سیطره مگر به احراز این مطلب، یعنی ملکیت متوقع بر احراز سلطنته و در جایی که تردید دارم این احراز نیست، لذا ملک من نیست، ملکیت فقط اونجاست و چون اینطوره باز همون اشکال میاد که من نمیتونم تملیک به دیگری بکنم. این بیان هم روشن گیری نداره. پس این شرط که شرط دوم بود در عبارت عربه که ایشون فرموده بود که بله، تعبیر ایشون را اجازه بدید من در بیارم، خود عبارت عربه را فرمودن ان یکونا مقدور تسلیم فلا تستحو اجارت العبد العابق. این تموم شد. یه تتمه ایشون داره مرحوم سید که وفی کفایت ضم الضمیمه هنا کما فی البیع اشکالون، اگر من این عبد عابق را اجاره بدم به شخصی با ضم ضمیمه ای، بگم اون اجاره میدم به شما با فرض اجاره این اسب یا با اجاره این درازگوش یا با چیز دیگه ای، که اگر اون عابق به دست این مستأجر نیفتاد نتونه استفاده کنه ازش، حداقل از اون اسب استفاده میکنه در کنارش، زمین رو قرار دادن، آیا این اجاره صحیح یا صحیح نیست؟ خب در بیع میدونید روایاتی وارد شده بر صحت بیع همین عبد عابق مع زمیمه، برس نظائره این قدرت بر تسلیم و تسلم رو ندارم، اما اگر زمین رو قرار دادم چطوره؟ اونجا وضعی قبول کردم. در اینجا عبارت سید اینه که در اجارش درست نیست ولی با زمینه کما فی البیع، اونجا هم اشکال داره، البته اشکال کرده احتیاط کرده، این اشکالون مزید احتیاطه، وفی کفایت ضم الضمیمه هنا اشکالون کما فی البیع، در هر دویشون اشکال داره، فتوا نیست برمیگره به احتیاطه. الان چرا این طوره؟ اشکالش چیه؟ در بیعش را ما اول باید بحث کنیم که اون درسته درست نیست در اونجا با زمیمه، بعد در اینجا که اشکال هست ممکنه شما بگید برفرضم شما اونجا رو درست کنید، اگه اونجا دلیل نداشت، که اینجا هم دلیل نداره چه اشکال، اگر اونجا دلیل براش درست کنیم کامل سند دلالت همه چیز، ممکنه کسی بگه این مختص بیعه، ملاکات احکام دست ما نیست، ما نمیتونیم قیاس کنیم اجاره رو بر او و همون بحث رو در اجاره بیاریم. در مقابل این دو قول ممکنه کسی بیاد قائل به تعمیم بشه، بگن نه اونجا ملاک داده شده، چون که حرفای آقای هاشمی هست ملاک داده شده، همون ملاک میبینی اینجا هم هست، پس ما سرعیان بدیم حکم را به خود باب اجاره و در هر دو میگیم اشکال نداره، پس یک قول میشه در هر دو اشکاله، یکی هیچ کدوم اشکال نداره، یکی تفصیل بدیم بین بیع و بین اجاره که در بیع بگیم اشکال داره اما در اجاره اگه بازنی باشه اشکال نداشته باشه. این تا اینجا خب عمده روایاتی که اینجا ما داریم اینا رو باید بررسی کنیم، یعنی روایاتی که وارد شده بله به معظمیمه اینا رو ببین چجوریه، دلالت چون تمامه یا تمام نیستن. یکی از اینا این معتبره ابراهیمه، اینو میخوام خوب بخونید ببینید بعد مطالعهش کنید ببینید چی ازش میفهمید. اینی که ازش تعبیر کردن معتبره ابراهیم میمون، هم سندش رو بررسی کنید ببینید چجوره، همین دلالتش ببینید چه نحوه است. اونجا دارد که انه سأل ابا عبدالله علیه السلام فقال نعطی الراعیه الغنمه یر بالجبل یرعاها وله اسوافها و المانها و یعطینا لکل شاطن درهم فقاله لیس بذلک بحثون. ما میدیم به اون چوپان که در کوهاست جبل، این منطقه جبل که میگفتن همین شمال عراق را و این مناطق غرب ایران را، الان مناطقی که الان دسته کردهاست و هم کرمانشاه و سنندج و اینا و بالات و کردستان و همین مناطق شمال عراق که با دست اکراده ایران و هم یه مناطق خانقین مثلا در غرب عراق مقابل خسروی ما به اینا همش مناطق جبل بوده دیگه قدیم. نهاوند و تا اینجا میبوده تا نهاوند و چیز مناطق جبله. تو این مناطق ما این گوسفندا رو میدیم به اون چوپان که این بچرونه اینها را و لهو اسواف و المانا و صوف و لبن او را به اون میدیم و او برای هر شاتی یه درهم میده. الان بلن باید استثار کنیم از این روایتی که چه عقدیه. مثل آقای هاشمی میخواد بفهمد این اجاره است که بعید نیست اجاره باشه. اجارهش باید دید همچین اجاره ایم از چجوریه. این دوتا اجاره است، یه اجاره است، این چه تعبیریه؟ این خوب دقت کنید. اونجا داره نعت رای الغنمه به جبل، این چی رو اجاره کرده؟ یه وقت شما میگید اجاره کرده اون رای را، اجیر کرده اون رای را، چوپون را، برای این که بچرونه گوسفندارا. پس عمل اینه، چروندن گوسفنداست. اگه این باشه وقت مزد او چیه؟ ما نیومدیم مزدی رو معین کنیم، مزد معینی نداره. مزدش این قرار دادیم بله او اسواف ها و البان ها، هر چی شیر داد در طول این سما که الان مجهوله چقدره و اسوافی که الان دارم میبینم روشه، ممکنه تو این مدت هایی باز در بیاد بزنه چیز بکنه پیش ماه زیاد بشه. الان مدتی که اینجا تعیین نشده، مدتش مشخص نیست، این تا چند روزه. هر چی صوف داشت، هر چی لبن داشت، چه الان نداره و همه را ما کوتاه کردیم ما اون اسوافش را، بعد از این میخواد در بیاد و مجهوله فعلا، چه معلوم باشه الان دارم میبینم روشه. اطلاق عبارت هر داره میگیره ولهو، یعنی عبارت ولو داره از یه واقعه خاصی مطرح میکنه، اما ترک استفسال امام که امام استفسال نکرده که الان این چجوریه، همین صوفی که روشه داره میفروشه در مقابل داره اجرت قرار میده، یا صوفی که بعدم میخواد در بیاد، البانی که الان مشخصه در پستانه یا در طول این مدت هر چی لبن در میاد، خب اینا ترک استفسال دلیل بر اطلاق دید، دلیل بر عموم امامیه و این همه رو داره میگیره. زارش اینه. پس نعت رایی الغنمه، یه وقت اینطور مطرح میکنه، میگه من اجاره کردم، اجیر کردم، اجاره کردم این شخص را و این اجیر منه، ولی اینکه بچرم اینها را مزدش هم این باشه، اسباف علمانه ولو مجبور هم داره میگیره. یه وقت میگیم نه، او داره اجاره میکنه، نه من او را اجاره بکنم، او داره اجاره میکنه گوسفندای منو، برای اینکه هم زائد برای اینکه مشروط این که بچرونه به نحو شرط اجاره میکنه، برای اینکه برای هر کدوم یه درهم بده، یعطینا لکل شات درهم، هر کدوم یه درهم به قلش بده. او اجاره میکنه اینها رو برای چی؟ او اجاره میکنه برای البانش و اسبابش. درست مثل همون آب حمامه که ما میریم حمام، گفتیم که اونجا به تملیک عین نگاه اجاره مستوجب تملیک عینه که ما برگردیم به انعدام عین، این نظیر اون میشه اگر اینطور معنا کردیم عبارت رو. یعنی او داره اجاره میکنه این گوسفندها را برای این عین، برای تملک اسواف الوانش، نه بحث منفعته، برای اینه. خب به شرط اینکه اونم در زمین بچرونه، ولی این مال الاجاره این قرار میدیم برای هر کدوم هر شاتی یه درهم. این عقد اجاره را ممکنه دو جور تصویر کنیم در اینجا و به یه اعتباری هم میشه گفت این اجارتون فی اجاره است، یعنی دو تا اجاره این شکلی در ذهن هم وارد شده. وقت اون نهیی که ما داریم، نهن نبی ان بیع ان فی بیع، اگر بخواد در ذهن اجاره مطرح بشه که تصویر اونجا مشکله، یعنی چه نهی ان فی بیع بیع ان فی بیع، ممکن است که بگه این اجاره تو فی اجاره است و این ازش نهی نشده و تصویرش اینجوره، برمیگره مثل دو تا اجاره اینجا وسط شده، من اون اجیر میکنم بر یک مزدی اجرتی و اونم اجاره میکنه گوسفندا را بر یک مزدی و هر دو با یک عقد داره واقع میشه، اجارتون فی اجاره، یه همچی چیزی. آیا این طوریه؟ این اصلا یک یا یک عقد دیگه این اصلا یه عقدی است که برای ما آشنا نیست، آشنا نیست برای ما، این رو جدیده چون عقد استثناء اون وقت بوده و الان هم هست. این بگیم یه عقد این شکلیه که مرکبه دو حالتی این تکنی داره و اصلا به اجاره بر نگرده، یه احتمالش اینه. این باید فکرش بکنیم که آیا این چیه، این بر میگرده به همین دوتا اجاره یا اصلا این اجاره نیست، این چیز دیگه است که باید اسمش بگذاریم و روش کار کنیم، این چیز جدیدیه بریم ما روش بحث بشه. ایشون آمده فقط فرموده این اجاره است و احتمال داده، البته جازم نیست، احتمال داره هم کنیم بر اجاره، اونم اجاره این شکلی که بگیم اون اجاره کرده گوسفندها را که یه درهم بده، ولی اجاره کرده برای اسباف و اغنام، برای اسباف و فرض کنید که برای البانش، همون احتمال دومی که داره. اون احتمال اول اصلا در نیورده، ذکر نکرده که ما اجیر کردیم او را بر این که اینا رو بچرونه در مقابل اسباف و البانش برای اون باشه. اون وقت اگر اینو بگیم یا اینا رو کل شات درهم معنا نداره. از اون ورم بخوایم اونو بگیم او اجاره کرده اینها را، اما چروندنش در جبل دیگه چیز میشه، با اینکه ظهورش در اینه، ما اون اجیر کردیم برای که در اینا رو بچرونه اونجا، اون باید ظهور اولی این دست بره. اگه هم کنیم برای یک اجاره، هر کدوم از اجاره حمل بشه، اگه هم کنیم برای اینکه ما اون اجیر کردیم، این قسمت اخیرش وقت اینا رو گل شاد نرم بی معنا میشه. اگرم اون اجاره کرده گوسفندها را که برای اسباف و اغنام البانش که برای هر کدوم یه شاد یه درهم بده، این قسمت اولش که نقطه رای الغنم به جمل به جبل، این زورش از دست میده، ظاهرش این است که ما اونو داریم عجیر میکنیم برای چنوندن اینها اینطور در پول. این کلن باید الغاش کنیم. اگه تک تکی نگاه کنیم هر کدوم یه محذور داره، بخواییم با هم نگاه کنیم بگیم این ترکیبیست از دو تا اجاره به این شکل، دو تا اجاره از دو تا مزد داریم مثلا تعیین میکنیم به این شکله، این خیلی باید روش کار بشه ببینید چیه، سندش هم باید بحث بشه. وقت ببینیم در اینجا زمینه ای که قرار داریم دنبالش اینطوری داره. فقلتو ان اهل المسجد یقولون لا یجوز، این نحو معامله جایز نیست. چرا؟ لان منها ما لیس له صوف ولا لبن. اینا پس معلومش چی فهمیدن؟ لان منها ما لیس له صوف ولا لبن که آمدید شما مزد و اجرت رو هم صوف و لبن قرار دادید، نسبت اون اجاره رو مسلمه میشه اینا، این اجرت قرار دادید، ما این که این ممکنه صوف و لبن نداشته باشن اینا همشون، لذا این اجاره بی عوض میشه و این درست نیست. تو ذهن اینا این بوده، یعنی بیشتر ناظر به همون اجاره دوم من که آقای هاشمی هم داره من میفهمم که اون اجاره کرده اینها را برای صوف و لبنشون در مقابل به هر کدوم یه درهم میده، اگه صوف و لبن نداشته باشه اون منفعت یعنی نیست، اما نسبت به اجاره اول اگه پیاده کنیم اونم میشه، ما اجیر کردیم او را برای اینکه اینا رو بچرونه در مقابل اسباف البانش مال او باشه، الان بی اجرت میشه چون اسباف البان ندارن همشون، خدشه یه وقت در اجرته یه وقت در خود منفعت هست که محوزه، بنابرای دو تحتمال این تعبیر با هر دو میسازه. یقولون لا یجوز لان منها ما لیس له صوف ولا لبن. فقال ابو عبد الله علی السلام و هل یطیبه الا ذاک، اون گواراش میکنه غیر از این؟ یعنی این مثلا ناظر به این است که چونه همیشه اینطوره که بعضیا شیر نخواهند داد، بعضیا مثلا پشم نخواهند داد، این همیشه اینطوریه، اصلا خوش میکنه معامله همین، یذهب بعضه و یبقى بعضه، همیشه بعضش میمونه بعضش میره و همین کافیه برای تصحیح. یعنی چه؟ یعنی همون زمین مبازه، یعنی یه قسمتش که در آمد همین مصححه ولی یه قسمت دیگه نداشته باشه، پس معلوم که با زمین میخواه بفروشی عیبی نداره، اجاره بدی عیبی نداره، ایزارش این طوریه. این رو بیشتر روش کار کنید، مخصوصا این قسمت رو ولی یقیبو الا داک، ببینید علامه مجلسی و دیگران این چی معنا کردن، به همین شکل یا معنای دیگه کردن. این رو برای جلسه بعد، چون این روایت مهمه، من به نظرم میاد این مثل یه چیز جدیدیه که روش کار نکردن آقایون تو این قسمت، تو این روایت که به عنوان دو تا اجاره اینجا ببینیم این را مثل اجاره کافی اجاره و این جایزه اگه هم چیزی باشه یا نه، این باید روش مطرح بشه ببینید چطور. بعدش انشاءالله بره جلسه بعد، اشکالی ندارن آقایون در اینجا. اللهم صل على محمد و آل محمد.
خسته نباشید.
خواهش می‌کنم. من یه روشن نکرده بودم. روشن.